گروه بشکتاش ترکیه 2-1 مغلوب میهمانش دورتموند آلمان شد و آژاکس هلند با نتیجه پرگل 5-1 اسپورتینگ لیسبون پرتغال رو در هم کوبید و در گروه 4 شریف مولداوی با 2 گل شاختار اوکراین رو برد و رئال مادید اسپانیا با تکل رودریگو در دقیقه 89 یک پارسه میزبانش اینتر ایتالیا رو از پیش رو برداشت. خیلی متشکرم از همراهیتون به این بخش خبری.
متشکرم که شنونده ما هستید. با شما خداحافظی میکنم و دعوت میکنم همراه پیک نیمروزی باشید با اجرای همکارم آقای جدیدی. آقای جدیدی بفرمایید.
متشکرم از شما. خدا قوت خانم ملک محمدی. سلام و درود به شما همیهنان عزیز و ارجمند. ساعت 14:31 است. پیک نیمروزی پنجشنبه 25 شهریور ماه رو تقدیم حضورتون میکنم. در این برنامه گزارش هایی رو تقدیمتون میکنیم که در پیک بامدادی این هفته پخش شده. با ما همراه باشید.
از بامداد امروز تا نیمروز در جهان چه روی داده است؟
سریع‌ترین راه برای دریافت جدیدترین خبرها و تحلیل‌ها کجاست؟
خبرنگاران رادیو در فرصتی که شما به کارهای روزمره می‌رسید، برنامه‌ای تحلیلی انتقادی را آماده پخش می‌کنند
که شما را از صرف وقت زیاد برای جستجو در میان اخبار مهم بی‌نیاز می‌کند.
پیک نیمروزی.
خب در آغاز پیک نیمروزی باید به اطلاعتون برسونم که جدیدترین آمار کرونایی همکنون به دست ما رسید. بر اساس اعلام وزارت بهداشت در 24 ساعت گذشته 453 نفر دیگر از هموطنانمان بر اثر ابتلا به کرونا جان باختند. آنطور که وزارت بهداشت اعلام کرده در همین مدت 18021 مورد ابتلای جدید به کرونا هم در کشور ثبت شده. اما صبح امروز در پیک بامدادی مصاحبه‌ای پخش شد مبنی بر اینکه کارکنان زن در یک شرکت بزرگ اجازه فرزندآوری ندارند و اگر صاحب فرزند شوند اخراج می‌شوند. در این باره شنوندگان زیادی به ما پیامک دادند. شنونده‌ای هم نوشته در یک کارخانه شکلات سازی دختران حتی اجازه ازدواج ندارند و اگر ازدواج کنند شغل خود را از دست می‌دهند. ما این موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. شماره پیامک ما برای اعلام نظر شما شنوندگان عزیز و ارجمند 30610 است. اما در حالی که بیشتر از چند هفته از آغاز فعالیت دولت 13 نگذشته واردات واکسن خارجی رشد بسیار زیادی داشته و ده ها میلیون دوز واکسن وارد کشور شده. این در حالی است که بنا به گفته وزیر بهداشت موقع تحویل دولت حتی یک واکسن هم در انبار وجود نداشت. اما تا همین چند ماه پیش برخی مسئولان اجرایی و افراد سیاسی FATF رو عامل نیامدن واکسن به کشور می دونستند. بازپخش گزارش همکارم خدایی رو در این باره بشنوید.
محموله های وارداتی 5 میلیونی و بیشتر واکسن کرونا در کنار تولید داخلی در همین چند هفتهی که دولت 13 فعالیتش را آغاز کرده ذخیره انبارهای کشور را مملو و از واکسن کرده است.
ما تا الان حدود 49 میلیون و 200 هزار واکسن دست ما رسیده. تا آخر شهریور ما حداقل بین 10 تا 15 میلیون واکسن دست ما دوباره خواهد رسید. یعنی الان 50 میلیون حساب بکنید 15 میلیون هم داشته باشیم 65 میلیون. ما افراد گروه هدف بالای 18 سالمون برای یک دوز واکسن 61 میلیون و 200 هزار نفرن. قولی که داده شده بود ما اول رئیس جمهور قول دادن 20 میلیون قول دادن این میرسه، یعنی محقق شده دیگه، دست ما رسیده. در مهر ما هم 30 میلیون قطعی شده، 32 میلیون قطعیه.
آقای شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو مذاکرات و پیگیری‌های مسئولان دولت به ویژه شخص رئیس جمهور را در باز شدن مسیر واردات چند ده میلیونی واکسن به کشور مؤثر می‌بیند.
توی دولت جدید خب به هر حال این واقعاً شخص رئیس جمهور، معاون اول، وزارت خارجه، بانک مرکزی، هلال احمر، وزارت بهداشت که به عنوان پای ثابت کار همه در کنار هم دارن هفته چند جلسه رو برگزار میکنن و هر مانعی باشه رو سریعا برطرف میکنن. خب این به هر حال در کنار کالای دیپلماتیک و تماسای تلفنی آیه رئیس جمهور تونسته سرعت خیلی بیشتری رو ایجاد بکنه.
تا همین چند هفته پیش گفته میشد به علت FATF اسم ایران از فهرست کشورهای وارد کننده واکسن خارجی خط خورده است. وقتی گلایه ها از نیامدن واکسن به کشور بالا گرفته بود، حتی سخنگوی دولت قبل آن را به FATF مربوط دانست. آقای ربیعی:
برای خرید واکسن انتقال پیدا بکنه، ما بنابر قوانین تحریم و قواعد FATF چندین مرحله امکان انتقال پول با مشکل روبرو شد. به هر حال به طور کلی پیوستن به FATF، نپیوستن به FATF در لیست سیاه قرار گرفتن داره آثار خودش رو بر تراکنش‌های مالی و تأمین مالی داره نشون میده. در مواقعی هم که تحریم مانع و بهانه نمیشه، متاسفانه FATF داره این بهانه رو ایجاد میکنه.
اما همان موقع برخی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هر گونه ارتباط میان FATF و نیامدن واکسن به کشور را رد کردند. آقای ایروانی:
از نظر قواعد FATF اصولا شامل اقلام بشردوستانه نمیشه. به طور کلی FATF وارد اصلا مصداق و مصادیق هم نمیشه، بلکه میاد کانتری ریسک، یعنی ریسک کشورها رو ارزیابی میکنه.
در این باره حتی برخی از چهره های سیاسی نیز مدعی شده بودند نیامدن واکسن به کشور در سال گذشته معلول تصویب نشدن FATF است. آقای علی مطهری در توجیه برخی ناکارآمدی ها در واردات واکسن نوشته بود: به علت لیست سیاه FATF نتوانستیم سهمیه واکسن خود را وارد کنیم. از او سوال کردیم: FATF همچنان سر جای خودش است، پس چرا واکسن ها وارد می شود؟ آقای مطهری به ما گفت: وقت صحبت کردن ندارد.
بحث واکسن میخواستم از اون سوال کنم. شما قبلا گفته بودی FATF نمیذاره واکسن بیاد، الان خب واکسن اومده که FATF حل نشده موضوع. این نظرتون چیه در این خصوص؟
این مفصله. حالا من نمیتونم تو 2 دقیقه بگم.
یه چیزی بفرمایید.
نه نمیشه، در 1 دقیقه نمیشه.
حالا 1 دقیقه نه، حالا توضیح دارید بفرمایید شما جناب مطهری.
نه دیگه، میگم من نیم ساعت وقت میخواد من برای شما توضیح بدم.
شما نیم ساعت بفرمایید. ما
نه، من وقت ندارم، الان کار دارم، نمیشه.
آخه شما بحثو مطرح کرده بودی قبلا، گفته بودی که FATF نمیذاره، الان 5 میلیون داره.
خب بله درسته میشه. نه درسته.
خب الان FATF بله. مسئله حل نشده، چطوری داره وارد بله. صحبت میگیره؟
اون موقع به خاطر FATF نتونستیم بیاریم. درسته بله.
خب اگر FATF نتونستیم بیاریم، پس چرا حالا داریم میاریم؟
خب بپرسید چرا میدیم، برابر داستان چیه؟
خب شما میفرمایید
زیاد مفصله.
هر چه مفصل باشه میشه در 2-3 دقیقه خلاصش کرد؟
نه نمیشه.
در این سالها کم نبود مشکلاتی که برخی مسئولان اجرایی آدرس این مشکلات را کاخ سفید داده و آن را به حساب FATF و تحریم ها فاکتور میکردند. موفقیت دولت 13 در باز کردن مسیر واکسن به کشور نشان داد حلقه مفقوده رفع بسیاری از مشکلات نه تحریم، بلکه تلاش بیشتر و هماهنگی دستگاه‌های مسئول است.
خب شنونده یه پیک نیمروزی هستید. گزارشی بود درباره بی تأثیر بودن FATF بر واردات واکسن که تقدیم حضور شما شد. سامانه پیامکی ما 3610 هست. ما در ارتباط باشید. اما رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گفتگو با رسانه ملی گفته وزارت بهداشت با ارزی که برای داروهای اضطراری و بیماران صعب العلاج تعلق گرفته بود، میز تلویزیون و صندلی وارد کرده. درباره جزئیات این خبر و اینکه این واردات در چه زمانی رخ داده، همکارم سهرابی با آقای پرهامفر مدیر کل پیشگیری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفتگو کرده.
این موضوع برمیگرده به یک گزارشی که ما در سال 97 پیرامون یکی از نهادهای مرتبط با واردات تجهیزات سلامت محور انجام دادیم به دست اومد، که طی اون توجه شدیم که بخشی از واردات این نهاد در سالهای 95 و 96 ناظر به اقلامی بود که اون اقلام یا تولید داخل داشت یا اساساً ارتباط چندانی با موضوع کالاهای سلامت محور نداشت و جزء کالاهای حوزه بهداشت و سلامت محسوب نمی‌شد، یا اساساً کالاهایی بودش که به راحتی از داخل و بازار داخل قابل تهیه بود و نیازی به وارداتش هم وجود نداشت. در این صورت نتیجه بررسی‌ها و تحقیقات رو به نهادهای نظارتی گزارش کردیم.
این در واقع شما سال 97 اسناد و مدارک رو برایشون ارسال کردید؟
بله. بله.
خب می‌فهمید که کدوم نهاد بوده؟
یک نهاد تابع وزارت بهداشت بوده. موقع یعنی بحث عمدتاً تو حوزه هیئت امنه صرفه‌جویی ارزی بوده که زیر مجموعه وزارت بهداشت محسوب میشه و اقلامی هم که وارد میکنه برای بنابر سفارش و درخواست وزارت بهداشت است. ولی عرض میکنم این اقدامات مربوط به اون سال تقریبا 5 سال پیش بوده، سال 95 و 96 بوده.
خب چقدر در واقع ارز اختصاص داده بودن به این کالاها؟
این رقم که در مورد این اقلامی که مقداری تو وارداتش مربوط به این کالاهای خاص بوده 4 میلیون دلار بوده. اون چیزی که بیشتر جلب توجه کرد بعضی از حوزه‌های بود، مثلا شما در نظر بگیرید مثلا صندلی سمیناری یا مثلا یه سری اقلام مثلا مثل پایه مانیتور.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز به پیک نیمروزی.
همان گونه که در خبرها شنیدید، رئیس جمهور ساعتی پیش در صدر یک هیئت بلندپایه سیاسی و اقتصادی برای شرکت در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای وارد دوشنبه پایتخت تاجیکستان شد. همکارم سهرابی در گزارشی به اهمیت این سازمان و نقش آن در ارتقای روابط اقتصادی ایران و سایر کشورها پرداخته. با هم می‌شنویم.
سازمان همکاری شانگهای، سازمانی که با دارا بودن 40% جمعیت جهان و بیشترین گستره جغرافیایی، بزرگترین سازمان منطقه دنیا محسوب می شود و 1/3 تولید ناخالص داخلی جهان و منابع سرشار انرژی را در اختیار دارد. آقای مهدی سفری، سفیر اسبق ایران در چین:
پتانسیل های اقتصادی که دارن نفت و انرژی بود، روسیه، قزاقستان یک پتانسیل بالای از لحاظ گاز تو دنیا اول میشه، باید ما روش تمرکز بدیم. از لحاظ صادرات، از لحاظ واردات، از صدور خدمات مهندسی، تعرفه هایی که دارن، امکانات بانکی که اونجا شکل گرفته، امکانات بانک گرفتن، فایننس گرفتن، از هر لحاظی به نظر من یک سازمان بسیار پر اهمیت و مهمی هست.
کشورهای چین، روسیه، هند، پاکستان، قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ازبکستان اعضای دائمی سازمان همکاری شانگهای هستند و همکاری‌های امنیتی، اقتصادی و فرهنگی را سر لوحه کار خود قرار دادند. آقای سید رضا میرطاهر، کارشناس مسائل استراتژیک، با اشاره به جایگاه سازمان همکاری شانگهای، عضویت چین و روسیه را در این سازمان به معنای زمینه‌های شکل‌گیری بلوکی جدید علیه سیاست‌های فزون‌خواهانه قدرت‌های فرامنطقه‌ای به ویژه آمریکا می‌داند.
طبیعتاً هر گونه تشکل غیر غربی که ایجاد بشه و گسترش پیدا کنه، از جمله سازمان همکاری شانگهای یا بریکس یا دیگر سازمان‌ها و نهادهای منطقه‌ای، باعث کاهش حضور و نفوذ غربی‌ها در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی خواهد شد.
تقویت اعتماد متقابل و حسن همجواری و دوستی، مقابله با تروریسم، قاچاق انسان و مواد مخدر، توسعه همکاری‌های سیاسی و اقتصادی، حفظ صلح، ثبات و امنیت منطقه و حفظ ثبات در کشورهای عضو از اهداف سازمان همکاری شانگهای عنوان شده. و آنطور که کارشناسان میگویند، با توجه به جایگاه ویژه ایران در منطقه و عرصه بین‌المللی، تعامل هرچه بیشتر کشورمان با این سازمان میتواند نفوذ و یکجانبه‌گرایی آمریکا را تضعیف کرده و سیاست نگاه به شرق و رابطه برابر با قدرت‌های شرق را تقویت کند. سیاستی که رهبر معظم انقلاب هم بارها به آن اشاره کرده اند.
نگاه باید طرف شرق باشه، نگاه طرف غرب و اروپا و اینها برای ما جز معطل کردن، جز دردسر، جز منت کشیدن و کوچک شدن هیچ اثری نداره. باید نگاه اون طرف شرق باشه، کشورهایی هستن میتونن به ما کمک کنن، میتونیم با چهره برابر با اونا مواجه بشیم، ما به اونا کمک کنیم، اونا هم به ما کمک کنن.
آقای مهدی سفری، سفیر اسبق ایران در چین، درباره سیاست نگاه به شرق میگوید:
نگاه به شرق نشده، توجه بیشتری داره میکنه. قبلا توجه نمیکرد. مستظر هستید الان اقتصاد دنیا در آسیا. شرق که میگه یعنی منظور در آسیا. خود هند الان یک قدرت نوظهور، خود چین یک قدرت ابرقدرت، خود روسیه. و ما شاید بی‌توجهی میکردیم به این آسیا و کشورهای مشترک المنافع. فقط نگاهمون به غرب بود و به کشورهای اروپایی. و ما میتونیم از این کشورها که خود شانگهای هستن، آسیای مرکزی، به عنوان ترانزیت از کشور ما استفاده میشه، از اینا استفاده کرد. شاید داره توجه متعادل میشه با این کشورها و این بسیار اهمیت داره برای اقتصاد ما و میتونه بسیار فرصت باشه برای اقتصاد ما و مردم.
پیشبینی میشود در این اجلاس در خصوص تحولات افغانستان نیز بحث و گفتگو شود.
تشکر و سپاس که با ما همراه بودید. میتونید در طول هفته، در طول 24 ساعت شبانه روز با ما در ارتباط باشید از طریق سامانه پیامک 30610. پایان هفته خوبی داشته باشید. خدا یار و نگهدار.
پکیج شفا جوار رادیو تور بوتان، کیفیت مطمئن با خدمات پاسخگو. 021-5-10-11 بوتان.
غیر از طراحی جذاب، برای خرید شیرالات چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
همبرگر هم رفاقه، کنار تو تا ته خط، خوشمزه میشه لذت با گوشتی را. رفیقی که همیشه پایه هست، تو سفر سوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشتی را. تو دور همی مهمونی، همونی که همه میخوان گوشتی را.
ما در شرکت داروسازی آفاشیمی پیمان بسته ایم. کیفیت داروی تولید شده توسط این شرکت را در بالاترین حد توان برای داشتن جامعه سالم تضمین نماییم. داروسازی آفاشیمی، پیمانی برای سلامتی.
مفتخریم که با دستان پرتوان و هنرمند متخصصین، تکنسیان ها و کارگران ایرانی همراه با تکنولوژی پیشرفته توانستیم آرامش و آسایش را برای بیماران و کادر درمان ایرانی فراهم نماییم. مهر پویان بهداشت، تولید کننده تجهیزات هتلینگ بیمارستانی.
تلفن کارخانه 36 42 67 92.
تمام حرف دلم این است، من عشق را با نام تو آغاز کردم. در هر کجای عشق که هستی آغاز کن مرا. با نام و یاد خدا، هموطنان عزیز، همراهان گرامی رادیو ایران سلام. بعد از ظهر پنج شنبه شما به خیر. امیدواریم حالتون خوب باشه و این بعد از ظهر پنج شنبه شهریور ماهی رو با سلامت و تندرستی بگذرونید. در بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزانیم تا ساعت 22. خوبه که لابلای تمام دوندگی های روزمره زندگیمون این برنامه رو هم داشته باشیم که هر روز چند دقیقه ای رو با اعضای خانوادمون دور هم بشینیم، یک فنجان چای بنوشیم و فارغ از مشکلات کاری و نگرانی های معمول روزمره کمی با هم دیگه صحبت کنیم. مطمئن باشید این با هم بودن ها و حرف زدن ها علاوه بر تمدد اعصاب و از بین بردن استرس های معمول زندگی، خاطره های شیرینی رو برامون می سازه.
نامت بلند، آیین سخن.
به جای کلمه بیگانه اسپانسر بگوییم پشتیبان. اسپانسر یک واژه بیگانه است و به سازمان و یا شخصی گفته می شود که در قبال تبلیغ کالا و خدماتش از فعالیت‌های هنری یا ورزشی حمایت می کند. بهتر است به جای اسپانسر بگوییم پشتیبان یا حامی مالی. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
روز را خورشید می سازد و روزگار را ما. ما را قلب زنده نگه می دارد و قلب را عشق. پس روزگار را عاشقانه بساز و عشق را عاقلانه.
با این که خیلی دیر دیدمت باهات غریبگی نمی کنم، از هرچی میگذرم به خاطرت از خود گذشتگی نمی کنم. به انتها رسیده بودم و خیلی خیلی بدم می اومد از خودم. چقدر به موقع اومدی رفیق، صدام زدی و عاشقت شدم. چقدر به موقع ماه صورتت به داد آسمون من رسید. خوشیده بودم خشخش برگام به گوش باغبون من رسید. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی یادت کنم. از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم. منو توی این شهر تنها نذار، نمیخوام به تنهایی یادت کنم. از امروز تا آخر زندگیم میخوام تنها با تو رفاقت کنم.
اطلاعات فوری.
برای پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا، دهان و بینی خود را هنگام عطسه و سرفه خود بپوشانید و دستمال کاغذی آلوده را در سطل زباله دردار بیاندازید و از انباشت دستمال‌های استفاده شده در جیب‌هایتان اجتناب کنید.
و هشتگ بهینه تر مصرف کردن. رقم نیاز به مصرف در شبکه برق کشور 65100 مگاوات است. با توجه به فصول گرم سال این میزان به 66000 مگاوات نیز میرسد. اضافه شدن 1,000,000 مشترک جدید و عدم رعایت استفاده از وسایل برقی در ساعات پیک مصرف و کم توجهی به جلوگیری از اتلاف بیمورد برق یکی از دلایل اصلی قطعی برق است. هم‌اکنون میزان تلفات برق در شبکه حدود 10% است، معادل 5500 مگاوات. برای جبران این میزان کسری برق فقط با استفاده بهینه‌تر برق چراغ خانه همه ما روشن می‌ماند.
خیلی ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ای ایران، ای مرد برگوهر، ای خام کف سر چشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان،
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمیکنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران، و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی یه گام کوچیک و هوشمندانه برداره. اون وقت روزی 80 میلیون کار خوب خواهیم داشت. 80 میلیون قدم برای سرزمینمون ایران.
در روح و جان من میمانی ای وطن.
اگه فکر میکنید انجام همین کارای به ظاهر کوچیک و توصیه به سایر هموطنان میتونه قدمی برای آرامش خانواده بزرگ ایران باشه، این کار رو تبلیغ کنید.
شرح این عاشقی ننشیند در سخن، که بحر عشق والای تو همه جهان نیرزد.
خوشمزه میشه لذت با گوشت ایران، رفیقی که همیشه پایست تو سفر سسوت آماده است، با کیفیت و تازه است گوشت ایران. تو دور همی مهمونی همونی که همه میخوان گوشت ایران.
رسیدیم به ساعت 15. اینجا رادیو ایرانه و ما بهترین لحظه ها رو براتون آرزو داریم. امیدواریم که زندگیتون پر از آوای دلنواز عشق و گلبانگ شادی باشه. برنامه گلبانگ رو میشنویم.